با نام او و با سلام. غزل 351 رو شرح و مقابلش رو به پایان آوردیم. در 2-3 دقیقه آرایه های این غزل رو به عرضتان برسانیم، آنگاه شرح و مقابله و نقد غزل 352 را آغاز کنیم. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. گل و می و زدن با هم تناسب دارند، لاف و کار هم وزنند. با مصوت بلند آ کار لاف سجع متوازنند، می و کی باز سجع متوازیند، من و می سجع متوازنند. اینها همه ملودی بیت رو بیشتر میکنه. ملاحظه بفرمایند دوستان شنونده که تنها وزن و قافیه نیست که آهنگ به شعر میبخشد، بلکه این موسیقی های درونی، این آواها، این سجها، اینها میتواند، این واجارائی ها، همحروفی ها می تواند بیت را چندین برابر از منظر موسیقی و آهنگ و ملودی تقویت کند. قافیه نیز به گونه ای ملودی است و نقش آهنگ را در پایان بیت ها پیدا می کند. به گونه ای قافیه لطیف تری رو انتخاب کردن که در چند حرف و حرکت با یکدیگر مشترک باشند، خود ملودی فراهم می کند، خود وزن و آهنگ می آفریند. هرچقدر حروف ها با یکدیگر هماهنگ باشند، هرچقدر کلمات با یک دیگر واژارایی و هم حروفی داشته باشند، ملودی درونی بیت فراوانتر می شود. تنها وزن و قافیه به راستی نیستند که آهنگ بیت رو تضمین می کنند و سحرآفرینی و جادوکاری و ترزبانی فراهم می آورند. در همین بیت ترک و عقل میبینید که چقدر هم وزنند، سجع متوازن. و همین بیت میزنم میکنم، میبینید سجع متوازیند، هم رویند و هم وزن. هم حروفی که 6 بار در این بیت حرف که به کار رفته و جالب است 9 بار حرف م در این بیت شنیده میشه. و اما بیت دوم، مطرب و بانگ یا چنگ به اعتبار چند نسخه، همچنین بربط، آواز و نی با یکدیگر از نظر کلمات همچنین معنا تناسب دارند. بربط و عود و رود مترادف یکدیگرند. مطرب و بربط، مطرب بربط، فرق نمی کند که در تلفظ مطرب می گوییم مو و در تلفظ بربط می گوییم ب. اینها ملاک نیست، عرض کردم وزن ساختمانی کلمات است. آهنگ حروف رو در شناخت سجع نباید التفات بفرمایید. همین که بربط بر وزن افعل و مطرب فکر بفرمایید بر وزن افعل، در شناخت سجع هرگز حرکات حروف ملاک نیست. اما در قافیه چرا؟ در قافیه حرکات حروف یعنی حرکت حرف قبل از روی و حروف دیگر بسیار تعیین کننده است. زهد و علم نیز، زهد علم با یکدیگر سجع متوازنند و به گونه ای از نظر لفظی نیز باید عرض کنم تناسب دارند با یکدیگر. بانگ و آواز نیز به گونه ای مترادف یکدیگرند. بانگ و آواز هم حروفی م در این بیت در خور تأمل است. اما بیت سوم، قیل و نیز، میبینید هم وزنند، سجع متوازنند. قال و حال در همین بیت، یعنی بیت سوم، سجع متوازی اند. دل گرفتن و معشوق و می در تضاد یکدیگرند. دل در واقع به گونه دل گرفتن، یعنی دل تیره شدن، دل در واقع ملالی در دل حاصل شدن، به راستی با حضور محبوب دست کم در تضاد و تباغند. قال و قیل نیز به همراه مدرسه با یکدیگر تناسب دارند، زیرا در مدرسه سر و صدا. البته یک معنای قال و قیل، یا همچنان که عرض کردم، به چند اعتبار حتماً باید در هر شعری قال و قیل بخوانیم و نه قیل و قال، زیرا اول قال باید بیاید تا زمینه قیل را فراهم کند. در تمام مفردات و ابیاتی که این ترکیب به کار می رود باید قال و قیل خواند. در هر صورت قال و قیل یکی از معانیش هم یعنی گفتگو و مباحثه، به معنی سر و صدا و داد و هوار هم می توان به کار برد. واجارایی در واژگان قال و قیل نیز در خور تأمل. هم حروفی ل در مصرع نخست، قال و قیل و حال، می بینیم، و همچنین هم حروفی م در هر دو مصرع بیت چهارم، کی در آغاز مصرع اول و در پایان مصرع دوم با یک دیگر، از آنجا که به دو معنی است، کی یعنی چه وقتی. اما کی عرض کردیم لقب پادشاهان کیانی است، کی پادشاه نیز معنی می‌دهد، به معنی پادشاه نیز هست. بدین سبب چون به دو معنی مستقل است با یکدیگر جناس کاملند. اما آرایه رد و صدر الال عجز نیز هستند، یا آغاز در پایانی، این کی که در آغاز مصرع نخست، یعنی صدر، صدر یعنی کلمه‌ای که در آغاز مصرع نخست است آمده است، همین واژه در پایان بیت یعنی در پایان مصرع دوم نیز تکرار شده است. بر این پایه میگوییم رد و صدر الال عجز یا الال ضرب. صدر به کلمه اول بیت اصطلاحاً میگویند و عجز یا ضرب به کلمه پایانی بیت یا پایانی مصرع دوم. اما جام و جم با یکدیگر جناسند، جناس زائد، زیرا جام یک الف اضافه دارد. جام و جم در واقع یک مثبت آ اضافه دارد. جام و می و جم نیز با هم تناسب دارند. هم حروفی م و که در این بیت قابل تأمل. وفا و بیار سجع متوازنند. من و هم نیز سجع متوازنند در این بیت. اما بیت پنجم، از نامه سیاه نترسم، باز در اینجا آرایه رد و صدر یا آغاز در پایانی رو میبینیم. چرا؟ زیرا نامه در آغاز بیت آمده است، همین واژه در پایان بیت نیز تکرار شده است. نامه تی کنم. در نتیجه رد و صدر الال عجز یا آرایه آغاز در پایانی استاد کزازی عزیز گرامی فرمودند سربنی، که بنده با رخصت از ایشان سربنی را خیلی روشن نمیابم، آغاز در پایانی روشن‌تر از این ترکیب به نظر می آید. حال استاد هرچه بفرمایند ما می پذیریم بر جان. و اما نامه و سیاه و روز حشر با هم تناسب دارند، فیض و لطف نیز با هم تناسب دارند، چرا که نه، فیض با لطف. حضرت فاضل مفضال آقا حسن امیری از اصفهان اظهار لطف کردند و بر بنده بسیار منت گذاشتند و دقایقی رو فرمودند که همکنون به یادم آمد که در این بخش صمیمانه از حضرتشون سپاسگزارم. در نتیجه فیض و لطف با نام تی کردن تناسب دارد. همحروفی حرف نه در این بیت در خور تأمل است. بیت ششم، پیک در آغاز این بیت به گونه در پایان همین بیت نیز تکرار شده است. چگونه؟ کو پیک. حال بخش پایان بیت رو ملاحظه بفرمایید، فرخنده پیک، پیک به علاوه نم، پیک و نم رو این گونه اگر بخوانیم یا ببینیم میتواند به گونه ای با پیک در آغاز همین بیت، آغاز پایانی و یا آغاز در پایانی و یا آرایه رد و صدر الالعجز رو برای ما تضمین کند. کو پیک صبح تا گله های شب فراق با آن خجست طلعت فرخند پیک به علاوه نم. برز کردیم حتما خجست طلعت، به تفصیل دیروز در این باره سخن گفتیم. صبح و شب در این بیت در طباق و تضاد یک دیگرند، خجسته و فرخنده با یکدیگر تناسب دارند، پیک و پی به گونه‌ای با یکدیگر جناسند. اما بیت آخر، این جان عاریت، عرض کردیم می تواند این بیت به چند آیه از سوره قیامت التفات داشته باشد که وجوه یومئذ ناظره که الی ربها ناظره، که به تفصیل دیروز در این باره سخن گفتیم و به زودی در باره رؤیت با شما گرامیان سخن خواهیم گفت و آراء نهله‌های مختلف رو به نقد خواهیم کشید. بیت هفتم، عرض کردیم این و آن، آن در بخش دوم جان ها، جان بخش دومش آن است دیگر، این و آن با هم تناسب دارند، جان سپردن و تسلیم کردن نیز با هم تناسب دارند، دوست و رخ همچنین دیدن نیز با یکدیگر تناسب دارند، هماوایی مثبت‌های کشیده بینم و تسلیم، ببینم و تسلیم، این مثبت‌های یی ملودی خوشی رو فراهم کردند. می رویم و باز می گردیم و غزل 352 را با شما گرامیان آغاز می کنیم. غزل 352، این غزل در دیوان مصحح روانشاد خانلری شماره 344 رو بر پیشانی داره. روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم، در لباس فقر کار اهل دولت می کنم. اینجا دولت به معنی سعادت و اقبال است، می تواند ایهام هم با دولت و دربار داشته باشد. اما اجازه بدهید در آغاز عرض کنم که روزگاری شد را بنده نمی توانم در واقع با این ترکیب به گونه‌ای کنار بیایم، زیرا شدن رو اگر به معنای گذشتن هم بگیریم، زیرا شدن با رفتن مترادف است و هم معنی، اما اگر با فعل گذشتن نیز شدن رو مترادف بگیریم، باز مشکلی از بیت حل نمی کند، زیرا روزگاری گذشت که در میخانه خدمت می کنم. باید این گونه گفته بشود که روزگاری است که خدمت می کنم. فعل می کنم در این مصرع سزاواره که با ماضی نقلی همراه بشه. روزگاری رفته است، روزگاری گذشته است، دست کم که در میخانه خدمت می کنم. خود این فعل که ردیف هم واقع شده است به گونه‌ای حال استمراری است، یعنی همکنون نیز در خدمتم. روزگاری گذشت با همکنون هم در خدمتم، نه، ما سزاواره که در این گونه مصرع‌ها یا جمله‌ها از ماضی نقلی استفاده کنیم. در نتیجه روزگاری است، یعنی روزگاری هست، روزگاری طولانی است. این همین است که از مشتقات استن است میتواند به گونه نقش ماضی نقلی را ایفا کند، یعنی گذشته است، روزگاری شده است، روزگاری رفته است که این گونه ام در لباس فقر کار اهل دولت می کنم. فقر و دولت اینجا در طباق یک دیگرند. فقر عرض کردیم یکی از اصطلاحات بسیار کلیدی اهل معرفت است، زیرا به معنی بی‌نیازی از خلق است که الفقر و فخری در لباس فقر، انتم فقراء الالله، فقراء. و اینکه پاره می نویسند الاحقر، سزاوار است که ما مفتقر که تخلص علامه کمپانی بود زمینه ای دارد با انتم فقرا، و ما جایی تقریبا حقیر تا آنجا که بیاد دارم در کتاب کریم به این معنا به کار نرفته است، ولی ما می توانیم فقر و فقیر و مفتقر رو به کار ببریم، زیرا به مفهوم بی‌نیازی از هستی است، دست کم بی‌نیازی از دیگران. اما الاحقر و حقیر تفاوتش با فقر و فقیر و این واژگان که واژگانی قرآنی است بسیار. تا کی اندر دام وصلارم تزروی خوشخرام در کمینم و انتظار وقت فرصت می کنم. دوستان گرامی، به خصوص دانش آموزان، از آنجا که این گونه نینگارند که وقت و فرصت اینها یک معنی می دهد و سزاوار نیست که در پی هم بیاید و مترادفند، باید عرض کنم که این گونه نیست. وقت یک معنی دارد، معنی کاملا مستقل، و فرصت معنی مستقل خود را. وقت یعنی زمان، اما فرصت یعنی نوبت. ملاحظه بفرمایید که الفرصه به معنی نوبت، نوبت آب جمعشم فرص همونطور که التفات دارید. جاعت فرصت و کم نسقی، نوبت آبیاری تو الان رسیده. جاعت فرصت و کم، نوبت توست از سقی. پس در عبارت جاعت فرصت و کم نسقی به روشنی پیداست که فرصت به معنی نوبت است. انتهز فلانون الفرصه، فلانی فرصت رو مقتنم می شماره، از فرصت خوب استفاده می کنه. پس می بینیم که فرصت یعنی نوبت. در نتیجه انتظار که باز معانی گسترده‌ای می تواند داشته باشد و این نظر در همه ابواب تقریبا رفته است و با همه معانی به کار می رود و انتظار رو همچنان که ما میابیم به همین معناست. در کمینم و انتظار وقت فرصت میکنم، انتظار زمان نوبتم رو میکشم. بسیار ترکیب درستی است، اما بنده این مصرع رو بی علتی و ضعفی نمیابم، زیرا مستر ما در این مصرع باید که انتظار کشیدن باشد نه انتظار کردن. به هیچ وجهی در زبان پارسی انتظار کردن به کار نرفته است. اگر هم به کار رفته است، اینکه پاره ای از شارحان میگویند فلان شاعر بزرگ نیز گاه واژه‌ای رو یا ترکیبی رو به کار برده است، این به معنای آن است که میگوییم در رانندگی خلاف نکنید، میگویند فلان مسئول نیز خلاف کرده در رانندگی. این استدلال کاملا با مغالطه آمیخته است. اگر در رانندگی کسی دچار لغزش میشود، این بدان معنی نیست که حالا همه باید دچار لغزش بشوند، زیرا ما از یک معیاری باید پیروی کنیم. زبان معیار ما زبان حکیم طوس فردوسی بزرگ است. ما باید تمام ساعتامون رو، ساعت زبان پارسیمون رو با ساعت اصلی شاهنامه میزان کنیم. باز به یاد بیاورید سخن حکیمانه حکیم ناصر خسرو در سفرنامه، آنجا که به تبریز می رود و قطران رو می بیند و می گوید که شعر نیکو می گفت یا می گوید ولی فارسی نیک نمی دانست. مگر در فارسی دانی قطران کسی می تواند تردید کند؟ این است که هرچه از خراسان بزرگ ما کرانه بگیریم، بی تردید از زبان فارسی و زبان معیار و شیوه دستور فارسی اندکی حالا دورتر شده ایم. چند نسخه آغاز مصرع دوم رو در کمینگه ضبط کردند. در کمینگه ضبط خوشیست به راستی، ولی دریغ که 2 تا 3 پشتوانه بیشتر ندارد. در کمینگه انتظار وقت فرصت می کنم، اما در کمینم و انتظار وقت فرصت می کنم دو ضمیر در پی هم باید به گونه‌ای پذیرفت. واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز می گویم نه غیبت می کنم. طبیعی است که نه غیبت می کنم یعنی غیبت نمی کنم. درباره غیبت و یا غیبت و یا غیبت حتما با شما خوبان سخن خواهیم گفت که غیبت به چه معنی است و غیبت به چه معنی. در اینجا حتما ناگزیریم که غیبت بخوانیم. حالا ما فارسی زبانها غیبت میخوانیم و تفاوت غیبت رو هم میدانیم، شاید اشکال چندانی نداشته باشه، اما بدانیم که غیبت یعنی در پس دیگران سخنچینی کردن را غیبت باید گفت و غیبت مفهومی دیگر دارد و غیبت نیز همانند قیمت که ضبط درست این واژه قیمت است. با سبا افتان و خیزان می روم تا کوی دوست. 35 نسخه چون سبا، هرگز با سبا به فصاحت چون سبا نیست، از نظر معنی نیز چون سبا مفهومی والاتر و بلندتر دارد. با سبا تنها دو سه دست نوشته ضعیف تأییدش می کند. این غزل در بحر رمل محذوف سروده شده است، یعنی دوبار فاعلاتون 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 فاعلان. این بحر یعنی رمل محذوف که به نظر بنده باید اسلم مسبق گفت، پیوسته پرهیز دارم از این که این اصطلاح‌های مهجور رو به عرض شما خوبان برسانم. همه هدفم آن است که بگویم هیچ نیازی نیست که اصطلاحات دور از ذهن رو به خاطر بسپارید. همین که بدانید این بحر رمل محذوف است کافی است. بحر رمل محذوف در دیوان خواجه مقام چهارم رو دارد، زیرا خواجه تنها 35 غزل خود را در این بحر سروده است. فاعلاتون روزگاری فاعلاتون شد که در می، فاعلاتون خان خدمت فاعلان می کنم، فاعلاتون در لباس فاعلاتون فقر و کار. ببینید ما ره فقر را حرکت دادیم برای اینکه تقطیع روانتر انجام بشود. فاعلاتون اهل دولت فاعلان می کنم. فاعلان را حال پس از این خواهیم توضیح عرض کرد که چرا فاعلات نمی خوانیم. تا فردا وقت خوش.